أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خب فکر کنم رسید بحثمون به قال و احفظهم للکتاب العزیز. خب قبل از اینکه من این متن رو توضیح بدم، این نکته مقدماتی رو عرض بکنم که در بحث امامت ما چند دوره رو پشت سر گذاشتیم. یه دوره که قبلا هم اشاره کردم خدمتتون، کسانی مثل نوه میثم تمار به دفاع و اثبات امامت پرداخته بود که در اون مقطع بیشتر خوارج به نقد امامت پرداخته شد. اولین منتقدان امامت خوارج بودن. یه دوره است. دوره دوم دوره است که شاگردان امام باقر، امام صادق و همینطور تا امام رضا علیه السلام اومدن و به صورت عقلی و استدلالی و البته نقلی به اثبات امامت پرداختن، مثل هشام ابن حکم، مثل مؤمن الطاق. این هم یه دوره است. دوره سوم دوره است که تو این دوره دوم عمدتا ظاهر فعالیت های امامت پژوهیشون نقلیه، مثلا محمد ابن حسن صفار استاد شیخ صدیق، خب ایشون کتاب بصایر و درجات رو داره، شاگرد امامه، بعد در حوزه امامت و امامت فرمایش شده ائمه رو نقد کرده. بصایر و درجات که از مهمترین کتاب های امامت پژوهی هست، ظاهرش نقلیه ولی در دل این ادله نقلی ادله عقلی هم نهفته است. این دوم. سوم دوره است که ما ازش تعبیر میکنیم به امامت پژوهی عقلی نقلی، یعنی حاکمیت با عقله و بعد نقل تابع عقله، مثل امامت پژوهی بغداد، حوزه بغداد، شیخ مفید، سید مرتضی، بزرگان که بر اساس چون حاکمیت اون زمان حاکمیت معتزله بوده، معتزله در واقع سعی میکردن با روش عقلی به بحث امامت بپردازن. مهمترین منتقد این دوره قاضی عبدالجبار معتزلی است که دو جلد کتاب همین المغنی به توحید برد، دو جلدش در همین مسائل امامتی که سید مرتضی الشافی رو نوشت در نقدش و شیخ طوسی تلخیص و شافی رو نوشت در واقع، حالا ظاهرش تلخیص شافی سید مرتضی، ولی خودش هم نکات اضافه داره. اینم یک دوره است. دوره بعدی به نظرم بعد به دوره خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی و اینا چیز کرد. البته حالا بعد سید مرتضی شیخ طوسی آمد که حوزه بغداد شکل گرفت. حوزه بغداد به نظر من نقلی عقلی امامت پژوهیش، یعنی بر اساس نقل استدلال عقلی رو بیان می کردن، کلامی تر بودن. این هم نباید ازش غفلت کنیم که بعد این حوزه نجف تأثیرگذار بر حوزه حله و اینا هم بود، یعنی کسی مثل علامه حلی هم همین مشرب رو طی کرد. اما خواجه نصیرالدین طوسی کسی بود که استاد علامه حلی است. ایشون تو همین کتاب تجرید با کمک مباحث فلسفی مشابه اشراق وارد بحث کلامی شده و البته بحث امامت رو هم دنبال کرد. خدمت رو عرض کنم که مرحوم علامه کتابی داره به نام منهاج الکرامه که عرض کنم خدمتتون در حوزه امامت هست. بعد آی ابن تیمیه، یعنی بعد از خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی، دو جریان اهل سنت به نقد امامت شیعه پرداختن. یکی در شام هست که ابن تیمیه است که منهاج السنه رو نوشت که نقد امامت از منهاج السنه. یکی هم از کنم خدمت شما اشاعره هستند. ابن تیمیه خب حنبلی ظاهرگرای نقلگرای ظاهرگراست. اگر هم از عقل دفاع میکنه، عقل در واقع تابع نقلش هست و خیلی هم مقید نیست که روایات صحیح هست ضعیف هست، روایات نقل. اما اشاعره قدی خب گرایش عقلی هم داشتن و هم نقلی رو هم نمیپذیرفتن. یه طایفی از اشاعره که عمدتا مثلا میشه به ارز کنم خدمت تو قاضی عزادالدین ایجی نابر، میرسه شریف جرجانی، تفتازانی، اینا هستن که خب مثلا تفتازانی در کتاب شرح المقاصد، هم مقاصد مال تفتازانیه هم شرح المقاصد یه فصلش در باب امامته، یه بخشی از این کتاب امامت. یا مواقف که قاضی عزادالدین ایجی نوشته و شرحش رو میرسه شریف جرجانی نوشته، بخشش در باب امامت هست. و عمدتاً هم یا خود فاضل قوشی که بعد از خواجه نصیر به نقد در واقع دیدگاه شیعه امامت شیعه پرداخته و همین تجرید رو نقد کرده، شرح زده و البته بحث امامتش عمدتاً نقد کرده. یعنی هر جا با تفکر اشعری نمی‌ساخته به نظر خودش نقد کرده. این هم یه دست از آثار هستن. ازا جا داره یه وقتی به نظرم برید کتابخانه‌ای که آثار کلامی رو دارن، این منابعی که خدمتتون نام بردم رو ببینید، نگاه کنید. مرحله آخر تو حوزه امامت که عمدتا در هندوستان اتفاق افتاد، نقدهایی بود که عرض کنم دهلوی داشت در تحفه اثناعشریه، عبدالعزیز دهلوی که در توفیه اثناعشریه پسر شاولی الله دهلوی، که این کتاب نقد شیعه است، توفیه اثناعشریه 12 بابه نقد شیعه است، ولی باب هفتمش درباره امامت که در همون هندوستان عده از علما و بزرگان نقدهایی داشتن، مثلا به باب اول، به باب ششم، به باب هفتم، به باب مقدر تک نگاشته هایی داشتن. ولی از همه قوی تر مرحوم میر حامد حسین هست. ولی قبل از میر حامد حسین، 200 سال قبل از میر حامد حسین، قبل از میر حامد حسین ما شاهد عرض کنم خدمتتون مرحوم قاضی نورالله ششتری که 1018 شهادتش هست. معلوم میشه در اون فضای هندوستان اهل سنتی که بودن به نقد امامت جدی پرداختن. قاضی نورالله ششتری که قاضی القضات بود و قاضی عسکر بود در آگراه هندوستان، الان دفن شهید سالس معروف است، از نوادگان امام سجاد علیه السلام، ایشون کتاب احقاق الحق رو می نویسه. احقاق الحق که در اثبات امامت امیرالمومنین است، کتاب بسیار دقیقی است که آیت الله مرعشی نجفی هم یک سوم این کتاب رو مستندات روایش رو جمع کرده در 11-12 جلد چاپ شده، بعد شنیدم آزادش ادامه رو در داده، ولی اصل کتاب یه جلد. حالا تصحیحش البته ممکنه در 2-3 جلد بله مستندات یک سوم کتاب، یعنی مثلا روایات مختلفی که ایشون استناد کرده، ایشون آیتون هم مرسی نظریم همین روایات، این روایات رو برده و مستندسازی کرده. عرض کنم خدمت شما این احقاق الحق هست. بعد اولین نقد بر تحفه اثناعشریه نزهه اثناعشری است که شهید رابع نوشته، یعنی میرزا محمد دهلوی سبزواری نوشته در 12 جلد که اونم هنوز چاپ خطی، هنوز کامل چاپ نشده، یعنی تصحیح شده چاپ نشده. و بعدش هم که دیگه افرادی رساله هایی در همین ابواب 12 گانه تحفه اثناعشری نوشتن و بعدم خب دیگه کار سترگ مرحوم میر حامد حسین ابقات الانوار که اگر چاپ بشه شاید نزدیک 60-70 جلد ها، که این فقط نقد باب هفتم همین تحفه اثناعشری است. باب هفتم تحفه اثناعشری 20 صفحه است. ایشون به هر حال اومده هم بر مشرب آیات هم روایات، مثلا یه جلد قطورش که شاید 5-6 جلد بشود حدیث قدیر رو اومده مثلا بحث کرده، که بعد دیگه بقیه سر سفره میر حامد حسین نشستن، مثل علامه امینی کتاب القدیرش سر سفره همین ابقات اصلا یک کتابخانه عظیمی داشت که بعد الان در لکنو کتابخانه هست، کتابخانه فرزندان نوادگان دیگه میر حامد حسین این کتابخانه رو احیا کردن.
بله، یه
پنجلی
هست ابقات، این
خلاصه
یعنی اصلش
نیست؟ نه نه نه، خلاصه ابقات در 20 جلد آقای آسد علی میلانی، آیت الله آسد علی میلانی نوشته که تکمیلش کرده، الان چاپ جدیدش بخواد بشه که نزدیک چاپ بشه 30 جلد میشه. نه 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 نه، اون ممکنه کسی اومده بخشی تلخیص و تلخیص کرده، ولی خلاصه ابقات در 30 جلد خود اصل کتاب عرض کردم چاپ بشه شاید 70 جلد بشه. یعنی که کار عظیمی در مسئله امامت این بزرگان انجام دادن، واقعا ارزش داره. یه وقتایی برید کتابخانه ها و این کتاب ها از نزدیک ببینید. من بخوام بیارم خب هم سخته، بیام اینجا بیاریم یکی یکی کتاب نشون بدیم. برید کتابخانه امامت حضرت آیت الله سیستانی داره، کتابخانه تخصصی در قم، برید اونجا شرکت حضور پیدا کنید و کتاب ها رو بگیرید در مباحث امامت از همین سیری که عرض کردم، یعنی از بصایر و درجات و محمد بن حسن صفا رو بگیرید، بحث کتاب الحجه کافی رو ببینید و کتاب های در واقع امامت نقلی رو که اولین دوره هست رو ببینید، بعد برید سراغ آثار مثلا از شافی سید مرتضی، تلخیص شافی شیخ طوسی، بعد برید اون دو جلد همین قاضی از قاضی عبدالجبار معتزلی رو ببینید که چیکار کرده ایشون، هست تو بازار موجود هست. و دیگه همینطور نسلهای بعدی که به این ترتیب خدمتون عرض کردم کتابا رو ببینید چه پژوهش های انجام دادن. و فرصت خوبیه دیگه، الان در این ترم تا تمام نشده یه کتاب شناسی امامت شناسی رو داشته باشید. البته اینو من خدمتون عرض بکنم که من در سیر تفکر حوزوی این سیر امامت پژوهی رو عرض کردم، امروزه به صورت عرض کنم روش های پدیدارشناسی غربی یا روش های تاریخی غربی هم کسانی داریم در امامت پژوهی کار میکنن. مثلا فرض کنید آقای مدرسی طباطبایی کتابی داره به نام مکتب در فرایند تکامل که ائمه رو به عنوان علمای ابرار معرفی میکنه، اونم خب یه فضای خاصی رو اصلا آورده، دانشگاه پیستون بوده و هست و این تحقیقش اونجا انجام داده، چاپ شده، به فارسی هم ترجمه شده که مکتب در فرایند تکامل، که یه دانشجو خوبی من اینجا داشتم که هم وقت دیگه الان دفاع هم کرده ایت علمی هست، برای مقطع ارشد و دکتری موضوع پایان‌نامه و تز دکتریش همین نقد این کتاب بود، یعنی در ارشد نقد کتاب کرد، در دکتری نقد روش شناسی امامت پژوهی های مدرسی کرد که رساله‌اش اینجا موجوده میتونید ببینید. هر دو تا شما راه نما بودم، کار بسیار عظیمی انجام داد. حالا قراره اینا تلفیق بشه به صورت یک کتاب انشاءالله منتشرش کنیم. عرض کنم خدمت شما این از این. یه آقای دیگه هست که حتما شنیدی، هانری کوربن رو حتما اسمش رو شنیدید. هانری کوربن کسیست که با روش پدیدار شناسی به مسئله تشیع شناسی پرداخته و میگه گوهر تشیع ولایته. یه کتابی داره به نام اسلام ایرانی که در 4 جلد به زبان فرانسه نوشته، الان داره به فارسی ترجمه میشه، 2 تا ترجمه هم داره، یه ترجمهش انشاءالله رحمتی ترجمه کرده، یه ترجمهش هم کوهکن ترجمه کرده، 2 تا ترجمه فارسی داره، کوهکن از فرانسه ترجمه کرده، آیه انشاءالله رحمتی از انگلیسی، ولی میگه من به متن فرانسویش هم مراجعه کردم چون اصل متن فرانسویه به انگلیسی ترجمه شده و و خب اخیرا هم از طرف فارسی دو تا ترجمهش هست. ایشون میگه پدیدارشناسانه فنومنولوژیست اگر بررسی کنیم شیعه شناسی رو به ولایت میرسیم و ولایت و امامت و لذا دیگه بحثی در امامت پژوهی هم ایشون داره و بیشتر اون بعد معنوی و ولایت معنوی و تکوینی امام رو بررسی میکنه. یه آقای دیگه هم هست در فرانسه که همین کرسی کربن رو داره و این بحثای اسلام شناسی و شیعه شناسی تدریس میکنه، باشه اساس به نام آقای امیر معزی که ایشون هم یک کتاب داره در همین زمینه، فکر کنم چند کتاب داره، یک کتابش هم اخیراً بکنم اخیراً که نمی که دو سال پیش ترجمه شده که مباحث امامت رو اونجا مطرح می‌کنه و ایشون میگه من با روش پدیدار تاریخی پدیدار شناختی مثل امامت رو مطرح میکنم ولی در محتوا به هانی کربن نزدیک‌تره، توجه دارید، تا به نظر علمای ابراری که آقای امیر معزی در فرانسه است، ایرانیه، آقای مدرسی هم ایرانیه در آمریکاست، آقای هانی کربن که فرانسوی بود و ایران خب 6 ماه در سال نیامد و معلمی طباطبایی اینا در ارتباط بود. خوبه این کارهای این افراد رو هم آدم ببینه. و البته من بعضی شخصیت های معاصر این فرایند حوزوی رو دیگه نام نبردم، شخصیت های مثل علامه طباطبایی خب در المیزان انصافا خیلی کارهای نوعی در، اولا من به شما عرض کنم المیزان رو از اول تا آخر باید بخونید، به وقتی بذارید کتاب واقعا این کتاب رو مباحثه کنید و نکاتش رو یادداشت کنید، یک دایره المعارف معارف اسلام است، خیلی عظیمه، خیلی ارزشمنده. یعنی اگر تفسیر تسنیمی هست، اگر تفسیر، اگر معارف قرآن استاد مصباح هست، اگر منشور جاوید استاد سبحانی هست، اینا تفسیر نمونه آیت الله مکارم چیز، اینا همه سر سفره المیزان در واقع نشسته. المیزان واقعا دو ارزنده و تو حوزه امامت علامه واقعا کارستان کرده، خیلی مباحث مهم امامت پرداخته و نظر پردازی کرده که اینم خب خوبه دیده بشه. البته دیگه شاگردان علامه در باب امامت مباحثی داشتن. من شاید کار نوعی که در این امامت کلام نوین اسلامی انجام دادم این بوده که بعضی از این شبهات کلام جدیدی که ناظر به امامته اینا رو هم سعی کردم در این کتاب بهش بپردازم و بعضی از این مباحث جدید رو هم، چون امروز ما با یک متدولوژی های جدیدی از امامت پژوهی مواجه هستیم که بعد این رو یک دوره جدیدی معرفی کرد، چون با گذشته و با کارهای ابن تیمیه و امثال زادگی اینا تفاوت داره. یه روش هایی از استرم بشمه روش های اکادمیسیان، روش های اکادمیک در دانشگاه غربیه، با اون روش های اکادمیک اومدن امامت پژوهی کردن و به این نظراتی که اشاره کردم رسیدن. اینا رو هم خب جا داره که دوستان ببینن که به هر حال وقتی یه دور این امامت شهر تجرید رو خوندید دیگه با مباحث مختلف آشنا شده باشید، مهمترین شبهات آشنا شده باشید. و البته نمیخوام بگم توی ترم همین کتاب ها رو میتونید بخونید، ولی یه وقت عرض کنم یه ترم درسی بگیرید، یه دو سال وقت بذارید، کاملا مباحث مختلف امامت دیگه دستتون میاد، آرا انظار و دیدگاه مختلف رو یه اشراف پیدا میکنید. چی؟ من معتقدم برای کسی که رشتش مبانی نظر اسلام هست یا مباحث کلامی هست یه دو سالی سه سالی باید بذاره همین کتاب رو ببینه، توجه داری؟ اولویت نده، بعد این سیر تاریخی امامت پژوهی رو نباید کار بکنه و آرا انظار این شخصیت ها بذاریم توفه اسلامشاری هست که دانلودش کنیم چی گفته این بیست صفحش تو باب هفتم در امامت چه حرفایی زده، توجه داری؟ و احقاق الحق حالا چاپ شده، احقاق با چاپ بقیم اخیرا هفته جلد اول کتاب احقاق الحق قایسی ششتری چاپ شده با تصحیح، شنیدم من نیدم البته. این هم از کار خدمتون یک دوره بحثای کتاب شناسیه و این بحثی که نداشتم قبلا براتون. اینو انشاءالله یه دور وقتی بذارید و مطالعه کنید. عرض کنم خدمتتون اگر حالا میشد مثلا دوستان با هم دیگه برنامه ریزی بکنید، با هم برید کتابخانه، یکی از این کتابخانه های تخصصی کلام و امامت، این کتاب رو بگیرید ببینید، با هم ببینید توصیف ازش داشته باشید. و من پیشنهاد میدم اگر دوستان مشارکت بکنن هر کدوم یه قسمتی رو بگیرن، بعد ما یه نشست کتاب شناسی امامت پژوهی رو همینجا تو دانشگاه بذاریم، دانشجو هر که علاقه داره بیاد، ولی شما مجریش باشید، یکیتون مثلا بیاد کتابای نقلی، یعنی بیاد بصائر الدرجات و کتاب الحجه کافی اینا رو معرفی کنه که به چه مباحث امامت پرداختن، یکی بیاد مثلا فرض کنید تحفه اثناعشری و نقدهایی که بر تحفه نوشته شده معرفی کنه، یکی بیاد مثلا کار تجرید و شروع تجرید رو معرفی کنه، بخش امامتشون، یکی چه شیعه چه سنی، یکی بیاد مثلا کارهای مثلا علامه حلی و ابن تیمی، حملات ابن تیمی رو معرفی کنه، یعنی هر کدوم مطالعه بکنن و مقالهش کنید، اینا رو مقاله کنید، هم ما تو مجله همین یک شماره چیز اختصاص بدیم، همین مجله علم پژوهشی اینجا هست، اندیشه نوین یه شماره رو اختصاص بدیم به همین که در واقع مقالات شما منتشر بشه، یه نشست علمی هم بذاریم مثلا 7-8 نفر از دوستان بیان بحثشون رو ارائه کنن، ولی یه مطالعه چند ساعته میخواد هم بعدش بیاییم دلسه رو ارائه بدیم، این ظرفیت پروژیش هم وجود داره. خب حالا بریم سراغ عبارت قال و احفظ هم للکتاب العزیز. بحثمون درباره چی بود؟ درباره این بود که فی ان علی افضل الصحابه، امام علی افضل الصحابه است، فی ان علی افضل الصحابه. بعد 12 ویژگی افضلیت حضرت رو بحث کردیم، اینکه امیرالمؤمنین کثرت جهاد داشته، اینکه امیرالمؤمنین اعلم الناس بوده، این که در قرآن انفسنا معرفی شده، کثرت سخاوت داشته، از حد الناس بوده، اعبد الناس بوده، احلم الناس بوده، اشرف الناس بوده، اقدمهم ایمانن بوده و افسحهم اسدهم رعیان اکثرهم حرصن علا اقامت حدود الله. حالا میبرم احفظهم للکتاب العزیز، یعنی امیرالمومنین حافظ کتاب الله بود که هیچ یک از صحابه اینطور نبود، چون اولین کسی بود که قرآن رو شروع کرد به جمع آوریش، مخصوصا دیگه بعد از اینکه سقیفه اتفاق افتاد، حضرت رفت تو خونه نشست و شروع کرد به تدوین کتاب. و لذا جمهور اهل سنت میگن علت این که امیرالمومنین بیعتش رو به تأخیر انداخت از باب این نبود که مثلا خلیفه را قبول نداشته، بلکه مشغول جمع‌آوری قرآن بوده، دیده این کار خیلی مهمتره، این کار را انجام داده. این خوزه همه قبول دارن امیرالمؤمنین اولین کسی است که به جمع‌آوری قرآن پرداخته و همه ائمه قراء قرائتشون رو به امیرالمؤمنین مستند میکنن و خلاصه شخصیتایی که به عنوان عالمان علوم قرآن هستن با واسطه به بیواسطه و با واسطه به امیرالمؤمنین میرسن و این نشان دهنده این است که احفظهم در کتاب عزیز بوده. اقول هذا بجن سالس اشعر و هو ان علی علیه السلام کان یحفظ کتاب الله تعالی علی عهد رسول الله، بر عهد رسول الله حافظ کتاب الله بود، ولم یکن احد یحفظ و احدی نبود که حافظ این باشه، و هو اول من جمع و اولی کسی بود که قرآن جمع کرد، و نقل الجمهور اهل سنت انه تأخر امیرالمؤمنین عن البیعه، بیعت با ابوبکر، به سبب اشتغالی به جمع القرآن العظیم، چون مشغول جمع آوری قرآن بود. و ائمه القراء یسندون قراءتهم قراءاتهم الیه که ابی عمرو، عمرو ابن ابی العلا و عاصم و غیر اینها. میفهمه ائمه قرا قراءتشون به امیرالمومنین اسناد داده میشود، مثل ابی عمرو ابن ابی علا و عاصم و غیر ذلک. لانهم یرجعون الی ابی عبد الرحمن السلمی، چون همه اینا رجوع قراءتشون رجوع پیدا میکنن به عبدالرحمن السلمی که شاگرده و تلمیز و شاگرد امیرالمومنین بوده. فیکون افضل من غیره، یعنی فیکون امیرالمومنین افضل من غیر خودش. قال و الاخباری بالغیب، اینم چهاردهمین وجهی است که دلالت بر افضلیت امیرالمومنین دارد علیه السلام. این است که حضرت اخبار به غیب داشته در جای مختلف، ولی هیچ یک از اصحاب پیغمبر، اصحاب نبی گرامی اسلام اینگونه نبودند که خبرهای غیبی داشته باشند. و امیرالمومنین در مواضع مختلف اخبار غیبی رو داره، آنقدر زیاده که میشه تواتر معنوی ازشون استفاده کرد. تواتر معنوی، چون همه از علم بلهی و امیران خبر میاد، چون تواتر لفظی داریم، تواتر معنوی داریم، یه قسم سوم تواتر هم داریم، اما آقا ذکر میکنه چیه؟ تواتر اجمالی. یه تواتر معنوی یعنی میفرماید که مثال میزنه، میگه مثلا در جنگ نهروان یکی از این خوارجی ها، یکی از این خوارج شخصی بود که معروف بود به زسودیه، یعنی مرد دارای پستان. حضرت خبر داد که این شخص کشته شده، بعد خب پیداش نکردن جنازه‌شون، دارن بعضی هم مثلا طعن زدن که نه کشته شده، مثلا اینکه جنازه‌اش نیست. حضرت فرمود والله ما کذبت ولا کذبت، نه من دروغ گفتم نه دروغ به من گفتن، برای از عالم غیب به حضرت خبر دادم. بعد حضرت شروع کرد به جستجو کردن و او رو پیدا کرد، پیراهنش رو شکافت و نشون داد که بر کتفش یک سلعه هست، سلعه یعنی قده، مثل پستان زن و موهایی هم بر آن روییده شده، بر این سلعه، بر این قده، که عرض کنم خدمت شما، میگه نشانش هم این بود، میگه که وقتی این سلعه را، این قده را اینو میکشیدن، عرض کنم خدمت شما کتفش هم بالا میومد، وقتی رهاش میکردن خب کتفش هم پایین میومد. این یک نمونه. دیگر حضرت قبل از جنگ به اصحابش گفت که این اهل نهروان، یعنی اصحاب امیرالمومنین قبل از جنگ به امیرالمومنین گفتن که اهل نهروان از آب عبور کردن. حضرت فرمود نه، عبور نکردن، نرفته بودن ببینن. طبق قرائنی اصحاب امیرالمومنین گفتن نهروانی ها از آب عبور کردن، از آب منطقه نهروان عبور کرد. حضرت فرمود دوباره خبر دادن به حضرت چرا عبور کردن، قرآن همین نشون میده، یا دیدبانان خبر دادن عبور کرد، حضرت فرمود نه عبور نکرد. شخصی به نام جندب ابن عبدالله ازدی با خودش حدیث نفس کرد و گفت اگر دیدیم که نهروانیان از آب عبور کردن، من اولین کسی هستم که با علی میجنگم. معلوم میشه علی امام نیست و خطا میکنه، به حق با خوارج. میگه وقتی رسیدیم به نهر انکشفه که عبور نکردن. بعد حضرت به جندب گفت یا اخل ازاد اتبین لک الان، یعنی معلوم میشه امیرالمومنین از ضمیر باطنی جندب هم اطلاع داشته که با خودش حدیث نفس داشته، یعنی دو تا خبر غیبی با هم انجام گره. یا خبر داد از شهادت خودش در ماه مبارک رمضان، یا خبر داد از حاکمیت حجاج و اینکه از مردم انتقام میگیره، یا خبر داد که دست جبیر ابن مسهر قطع میکنه همین حجاج، دست و پاشو قطع میکنه، به درختی آویزانش میکنه، به تنه درختی آویزانش میکنه در ایام معاویه، یا به آویزان کردن میسم تمار بر باب عمرو ابن حریث به عنوان دهمین نفری است که حجاج او رو به دار می آویزه. اینا همه رو حضرت خبر، یا اینکه سر قنبر را حجاج از تنش جدا می کنه، همین رو حضرت قبلش خبر داد. یا گفته شد به امیرالمومنین که خالد ابن عرفته در وادی قرا مرد. حضرت فرمود که نه، اون نمی میرد، نمرده و نمی میرد تا اینکه یک سپاه گمراهی رو جیش ولالته، یک سپاه گمراهی رو رهبری میکنه در حالی که پرچمدارش حبیب ابن جماز است، یعنی همین خالد ابن عرفته فرمانده یک سپاهی است که پرچمدارش حبیب ابن جماز. یه مردی در پایین منبر امیرالمومنین و گفت یا علی ما محب تو هستیم، من حبیب ابن جمازم، ما دوستدار تو این، و چطور این حرفو درباره ما میزنی؟ حضرت فرمود که خلاصه حواستو بده حبیب، مبادا پرچمو به دست بگیری، ولی هر آینه این کارو میکنی. تا بعد حضرت اشاره کرد به مسجد کوفه بوده، اشاره کرد به باب الفیل، مسجد کوفه که مشرف شدی باب الفیل است، اشاره کرد به باب الفیل و حضرت فرمود که ابن زیاد عمر سعد رو به قتل امام حسین علیه السلام میفرسته، امیرالمومنین میگه اینا رو میفرماید و جلو سپاه هم به دست همین خالد ابن عرفته است و حبیب ابن جماز هم صاحب پرچم این سپاه و حبیب سپاه رو به حرکت با میداره چون پرچم داره دیگه، و بعد داخل مسجد میشن از همین باب الفیل، همین ها اتفاق میاد. ببینید چقدر چه عظمتی بوده امیرالمومنین. اینا همش کتابای مختلف شیعه سنی نقش شده ها، عرض کردم دیگه، اینا همه جنبه تواتر معنوی است از خبرهای غیبی حضرت. یا یه روز اون منبر حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از این که من از میان شما برم، از دنیا برم. بعد حضرت فرمود که سوال نمی کنید از من، از گروهی که صد تا گروهی که مزلن، صد نفر گروه صد نفری که مزلن، گروه صد نفری که هادی هم، مگر اینکه من به شما خبر میدم که رهبرشون کیه، کارپردازشون کیه تا روز قیامت، یعنی تمام این گروه های مزل و هادی رو تا روز قیامت من بهتون معرفی میکنم و میگم رهبرشون کیه، کاربردازشون کیه، نمیدونم مسئولان این مجموعه ها کیه هست، همین رو تا روز قیامت بهتون میگم. میگه این شخصی بلند شد گفت خبر بده که چقدر من مثلا مو به سرم یا محاسنم از چه تعداد. حضرت فرمود که پیامبر من خبر داد به من به آنچه تو سوال کردی از من، که بعد حضرت فرمود بر هر تار مویت که در سرت هست یک ملکی است که تو رو لعن میکنه و بر هر تار مویت یک شیطانی است که گمراهت میکنه. بعد در خانه ات بزغاله ای است که فرزند دختر رسول الله رو به قتل میرسانه. و همین حادثه در کربلا اتفاق افتاد و این معلوم شد که به هر حال همین ابن چیز بوده دیگه، عمر ابن سعد بوده، زهار و سعد ابن ابی وقاص پرسید و این حضرت مطلب در عمر سعد مطرح کرد و احادیث زیادی که اصلا اینو بخونید. چقدر آخه آدم یه بار دو بار سه بار چه خیلی چه جوری
مثلا چه نیازی از ما مثلا جنبه تقدس بهش بدیم و بگیم
مثلا
بله
نه یعنی یک بار دو بار آدم حدس برای خطا پذیره دیگه، یه بار دو بار حتی میفرمد قال الاخباری بالغیب هازا اقول هازا و جنرا به عشر تقریبا ان علی علیه السلام اخبر بالغیب فی مواضع کثیرت ولم تحصل هازه المرتبه لأحد من الصحابه یکون افضل منهم قطعا. یعنی این مرتبه از اخبار غیب در هیچ یک از صحابه نبوده، پس امیرمومنین افضل الصحابه است قطعا. و ذالک که اخباری به قتل ذی‌السدیه در جنگ در نهروان ها، که ذی‌السدیه یعنی مرد دارای پستان کشته شد. ولما لم یجده اصحاب بین القتلا، وقتی که اصحاب امیرالمؤمنین نیافتن این ذی‌السدیه را بین مردگان و کشتگان، خب گفتن یا علی نمرده این، چون تو بین کشته ها نیست. حضرت فرمود ولا ما کذبت ولا کذبت، نه من دروغ گفتم نه به من دروغ گفته شده. فاعتبرهم یعنی فاعتبر امیر المؤمنین ذی‌السدیه را در میان کشتگان، یعنی جستجو کرد. اعتبره یعنی عبور کردن، یعنی جستجو کردن. حتی وجده او، تا او رو یافت. و شق قمیص او، پاره کرد قمیصش پیراهنش رو. و وجد علا کتفه، یافت امیرالمومنین بر کتفش سلعه، یعنی غده‌ای که سدی المرعه، مثل پستان زن. علیها یعنی بر این سلعه شعراتون، یعنی موهایی رویده بود. تنهده رو کتفه معجزبا، یعنی معجزبا یعنی معجزبا این سلعه نه 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 به یا لا فرق نمی کنه چون دو یکیه دیگه معنی. یعنی وقتی این مثلا موها رو میکشیدن، شعرات موهای چسبیده به این سلعه رو یا خود سلعه رو بلندش میکردن، کتفش هم تنهد رو بلند میشد. و ترجمه ترکه ها بر میگشت معد ترک این سلعه و سلعه رو میکردن، این کتف هم بر میگرد. و قال لو اصحاب و اصحاب امیرالمومنین قبل از جنگ نهروان به امیرالمومنین خبر دادن که ان اهل نهروان قد عبرو، از آب گذشتن. فقال لم یعبرو، حضرت همون نگذشتن از آب. فاخبرو مرتن ثانیه، بار دوم خبر دادن به حضرت که عبور کردن از آب. باز حضرت جواب داد که عبور نکردن. فقال جندب ابن عبدالله عزادی فی نفسه، با خودش حدیث نفس کرد و خب این وجدت القوم قد عبرو کنت اول من یقاتلو، اگر قوم این نهربانی ها، اگر این اهل نهروان رو ببینیم که عبور کردن از نهر، من اولین کسی هستم که با علی مقاتله میکنم. یعنی معلوم میشه که امام نیست، چون پیشبینیش خطا کرد، در پیشبینی خطا کرد. فلما وصلنا نهر، وقتی به آب رسیدیم لم نجد هم عبرو، نیافتیم که اینها عبور بکنن، این عبور نکرده بودن. فقال علیه السلام یا اخل ازود اتبین لک الامر و ذالک یدل علی الاطلاع علی ما فی ضمیر جنده. معلومه که ازود از ما فی ضمیر جنده هم اطلاع داشت. و بعد وقتی حضرت امیرالمؤمنین داره میگه
وقت
نه خب ببینید خبر دیگه وقتی راوی که داره نقل میکنه معلومه برای راوی عاشقش، مثلا جندب لوت بوزه تو از کجا میدانستی؟ چون خبرها که دیگه نه لازم نیست باشه، وقتی اون راوی داره روایت رو نقل میکنه معلومه براش آشکار بوده. راوی اون چیزی که براش مهمه داره نقلش میکنه، اما دیگه حالا مثلا فرض کن جندب بوزه تو حسد از کجا میدانستی؟ حسد با اون که ما مثلا به همه چی آقا هستیم یا مثلا از این قبیل. ولی معلوم میشه که به هر حال وقتی حضرت دیگه گفته یا اخر از اتبعی لکه ام، بعد جندب اصلا جندب سکوت میکنه، حرف نمیزنه. همین طرف میفهمه که یه چیزی تو دل او گذشته، روشن دلالت التزامی روشن شد ولو هم نگفته باشه. بعد میفرماید که و اخبر علی علیه السلام به قتل نفسی فی شهر رمضان، که این هم روشن ابن حجر و دیگر همه نفت کرد. و به ولایت الحجاج و انتقام حجاج از شیعیان، چون به هر حال در زمان معاویه بود دیگه و شروع کرد به جنایت حجاج. میدونید حمله کرد و مصعب رو کشت، مصعب مختار رو به شهادت رسوند و حدود 7 سال حکومت کرد در کوفه. بعد عرض کنم خدمت شما بعدش دیگه زمان دیگه مروانیان اومدن، حجاج زمان مروان بوده دیگه، یعنی مروان تقریبا یزید که به درک واصل شد، حکومت آل مروان سر کار اومدن، خیلی هم متزلزل بودن چون آل زبیر قدرت داشتن، مکه دستشون بود، مدینه دستشون بود، نمیدونم کوفه دستشون بود، مهمترین مراکز دستشون بودن و مصعب هم حدود 7 سال حکومت کرد. بعد آل مروان حجاج رو فرستادن، مبارزه کردن و مصعب رو از بین بردن. وقتی مصعب چه حجاج به قدرت رسید شروع کرد به انتقام گیری، توجه دارید، و به قطع ید جبیرت ابن مسحر و رجلی، خبر داد که دست جبیرت ابن مسحر و عرض کنم خدمت شما دست و پای جبیرت ابن مسحر رو خدمت رو عرض کنم که قطع میکنه. اینا از اصحاب امیرالمؤمنین بودن، دوستان محبان اهل بیت بودن. و سلبی یعنی به سلبی علا جزء، یعنی آویزونش میکنن به یه جزئی، جزء در واقع آره تنه درخت نخل رو میگن. ففعل به این ذالکه فی ایام معاویه، این کار دزن معاویه انجام شد، دیگه ربطی به حجاج نداره. پس یک خبر از شهادت خوش در رمضان، یک خبر از حکومت حجاج و انتقام حجاج، یه خبر اتفاقاتی که در زمان معاویه افتاده، یکی قطع دست و پای جبیرت ابن مسحر و به آویزان کردن اون در تنه درخت در زمان معاویه، و به سلب میسم تمار، اینم ایشون هم میسم رو هم آویزان کردن، علا باب عمرو بن حریث عاشر عشرتن، یعنی از میان 10 نفر او 10 نفری بود که معاویه از اصحابی توسط معاویه به شهادت رسید. و اران نخل حضرت، اساسا این درخت نخل درخت نخل کوچیکی بود، حضرت به میسم نشان داد. و عجیب میسم هم که میدونید از اصحاب امیرالمومنین کسی بود که توسط امیرالمومنین سلوک های معنوی انجام داد، مقامات ارزشمند معنوی رسید. التی این خبر های این که مختاری میاد و فلان، همه اینا رو امیرالمومنین هم به میسم خبر داد. التي يسلب على جزءها، يعني بعد جزء همین نخله ای که امین نشونش داده بود رو مسلوبش کرده زمان معاویه. کما قال امیرم، همونطور که امیرم فرمود همونطور اتفاق افتاد. و به ذبح قنبر خبر داد، ذبح قنبر فذبحه الحجاج، حجاج قنبر رو ذبح کرد. پس ذبح قنبر سربریدن قنبر توسط حجاج بوده، ولی اون دو مورد دیگه توسط معاویه بود. و قیل له، گفته شده به امیرالمومنین، قد مات خالد بن عرفته به واد القرا. حالا ظاهرا مثلا جنگی بوده چی بوده، این خالد شرکت کرده، خبر دادن به حضرت که خالد بن عرفته کشته شده، مرده در یا جنگی بوده یا قبیلهش بوده، هرچی خالصه اونجا مرده، مات، نگفته قتل، مات. فقال علی علیه السلام لم یمت ولا یموت، نه مرده و نه میمیرد، حتی یقود یعنی رهبری میکند جیش ولا لتن، یک سپاه گمراهی که فرماندهش همی خالده، ولی صاحب الرایته حبیب ابن جماز، یعنی پرچمدارش حبیب ابن جماز است. فقال، فقام رجل من تحت المنبر، یه مردی در پای منبر امیرالمومنین بود که داشت از این صحبت ها رو میکرد. فقال والله انی لک لمحب و انا حبیب، ما محب توییم، من حبیبم، حبیب ابن جمازم، عاقبت به خیری چطور ها توجه داری. حالا فقط شبر ای گفته میشه به خاطر فرحانی که یک نقلی هست که سر امام حسین رو ایشون بریده، شبر مثلا یا فرموده سپاه پیاده نظامی های عمر سعد بود، ای درباره عاقبت به شهریش یا عمر سعد رو در عمر شهری ذکر میکنن، بودن دیگران هم بودن، همه حبیب ابن جماز پای به بین رو میمونه و بیا ما دوست داری، محبت هستی، توجه داری، ولی جزء قتله و پرچمداران قتله امام حسین هست. چون به تعبیر از آقا فرمود از سیم خاردار نفسشون رو نکردن، یه سورت اخیر آقا گوش دادید، خیلی خشنگ صبره، اولین بار من دیدم آقا در حال صحبت بغض گرفت. آقا مدت هاست حالت بکاش خیلی زیاد شد، خیلی دیدار با شاهران همین حالت رو داشت. خیلی در حال مهم، انسان اگر واقعا اهل بکا و اهل انس با اهل بیت نباشه و مرتب این ارتباط معنوی نباشه، این عالم الان به مراتب خطرناکتر از زمان یزید و معاویه و اینا، چون خیلی وسوسه ها فراوانتر شده، خیلی سختتر شده. خلاصه ببینید محبه، اینم دروغ نگفته که انی لک لمحبان، راش میگفته، محب بودن اینا، ولی خب یه لحظه این وسوسه میاد و آدمو از من میبره. بعد حضرت فرمود ایاک ان تحملها، مبادا پرچم رو، این تحملها زمین رو بزنید به رایه، مبادا که هم بکنید تو این رایه رو، ولی تحملنها، هر آینه حملش میکنی این رایه رو، مبادا حملش کنی، ولی حملش میکنی با اختیار خودت، حملش میکنی، بله، جبری نیست. فتدخل به آن من آز الباب، حملش میکنی بعد داخل میشی به ها، یعنی معه ها، یعنی با این رایه من آز الباب، منظورش کدوم باب بود؟ و او مع الى باب الفیل، یعنی اشار علیان الى باب الفیل، به این باب فیل در مسجد کوفه اشاره کرد. فلما بعث ابن زیاد عمر ابن سعد، وقتی که ابن زیاد عمر سعد رو مأموریت داد الى قتال الحسین علیه السلام، جعل على مقدمته خالدن، قرار داد بر مقدمه ارز کنم این بله مقدمه یعنی عمر سعد، یعنی مقدمه سپاه عمر سعد مقصوده. آره خالد را قرار داد، توجه دارید، و حبیب را هم صاحب رای قرار داد. خب و حبیبه صاحب رای، یعنی جعل، یعنی عمر سعد ابن چیز ابن زیاد عمر سعد رو چیز کرد، مأمور کرد و خالد رو فرمانده در واقع مقدمت و جیش شد، مقدمت جیش قرار داد، حبیب رو هم که صاحب پرچم. فساره بها، ساره یعنی حرکت کرد دیگه با این رایه، یعنی حرکت کرد با این رایه، یعنی وقتی حرکت کرد سپاه رو هم به دنبال خودش کشون دیگه. حتی دخل المسجد من باب الفیل، این از همین باب الفیل مسجد کوفه داخل شد. و قال علیه السلام یوما علی المنبر سلونی قبل ان تفقدونی فولا لا تسالونی عن فئه که تزل مع و تهدی مع الا، یعنی سوال نمی کنید از من از گروه های این گروه صد نفری مزری، از باب مثال دیگه، جمعیتی که مزلن و جمعیتی که هادی هن، سوال نمی کنید مگر این که نبعتکم به نائقه ها. بله گمراه میکنن صد نفر رو، بله، معتن تزل و معتن فعتن انفعتن الفعی که تزل و معتن، بله گمراه میکنن صد نفر رو، یه داد میکنن صد نفر. عرض کنم این صد نفر هم از باب چیز نیست، یعنی حس، یعنی عدد ده صد ملاک هزار تون که باشن، ده نفر باشن، یک جمعیتی انفعتن که تزل و انفعه گروهی را و تهدی این فعل گروه دیگری را. الا نبعتکم به نائقها، مگر اینکه خبر میدم شما را به نائق آن فعل، یعنی رهبرشون، و سائقها یعنی کارپرداز اون، اون که محرکشون از اون پرچمدارشون هست، الا یوم القیامت، تا روز قیامت تمام این گروه های هادی و مضل رو من بهتون معرفی سوال کنید، فقط بهتون میگم، بهتون میگم آینده کی فرمانده گمراهانه، کی فرمانده هادیان هست، بهتون نشون میدم، بهتون میگم. اما خب فقام الیه رجلون، سعد ابن ابی وقاص نسبت امیرالمومنین حسادتی هم داشته، توجه مرض داشته، فی قلبه این مرض بوده از اولش. فقال، چون برای این که مثلا شاید هم مرضش این بوده، نه خواسته یه سوال بی ربطی بپرسه ها، توجه دارید، شاید از آبروی خودش میترسیده، توجه دارید، خب اگر یه کسی الان همین الان بلند شه به عزت بگه خب الان بعد از مثلا شما کی گروه گمراهه، بعد از اون کی گروه گمراهه، بعد از بعدن تو ممکنه این سوال میپرسید، ایشون آمد خلاصه زود جلسه رو به هم بزنه. فقام علی رجان فقال اخبرنی کم فی رأسی و لعیتی من طاقت شعره، طاقه این همین تار شعره، خبر بده مرا چه مقدار در سرم و ریشم تارای مو هست. فقال امیر المومنین علی زنم خوب جوابش داد، لقد حدثنی خلیلی به ما سألتان، پیغمبر خلیل من، یعنی پیغمبر دوست من پیغمبر اکرم، خبر داد به من به ما سألت ان، از اون چی که تو سوال کردی، و ان علا و علا بعد یعنی جوابش پیغمبر ما گفت، و ان علا کل طاقت شعرن فی رأسک ملکن یلعنک، و علا کل طاقت شعرن فی لحیتک شیطانن. من ترجمهش از خارج درست نگفتم، حضرت فرمود در هر تار موی در سرت فرشته ایست که تو رو لعن و بر هر تار موی در ریشت شیطانی است که یستفز و که گمراهت میکنه. و ان فی بیتک، اینجا جالبه، چون میخواست آبروش نره دیگه، از نه دست بزن دقیقا آبروش هم برو. و ان فی بیت کرد لسخلن هراین سخ من همین بله گوساله بزغاله بکنه یقتلو که میکشد این بزغاله ابن بنت رسول الله امام حسین علیه السلام. فلان ما کان من امر الحسین، امر حسین یعنی قصه حسین، ماجرای امام حسین. لما کان من امر الحسین علیه السلام ما کان تولا قتلو، همون شخص ما تولا قتلو، یعنی همون شخص متولی قتل امام حسین شد، یعنی عمر سعد. و الاحادیث فی ذلک اکثر من ان تحصا، نقل المخالف و المعالف، میگه احادیث در این زمین اینقدر زیاد است که نقل این نقلها المخالف و المعالف، هم مخالف یعنی کسی که امامت امام قبول نداره به این شکلی ما قبول داریم، و معالف یعنی کسی که قبول داره، همه نقلها، یعنی نقلها این احادیث را، اینقدر زیادن که موافق و مخالف همه اینا رو نقل کرده. صلی الله علیه وسلم. آه نه صلی الله علیه وسلم.